ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 27 شب از شهریور 1392 برابر با 18 سپتامبر 2013. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میرویم. همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و مشروع اخبار. وحید.
ممنون رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. 5 عضو دائم شورای امنیت روز چهارشنبه هم در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه نشستی مشورتی خواهند داشت. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه تشکیل جلسه می‌دهند تا با توجه به طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی قطعنامه‌ای تهیه کنند. روسیه با هر گونه اشاره به مسئولیت حکومت بشار اسد در حمله شیمیایی به حومه دمشق مخالف است، در حالی که آمریکا، فرانسه و بریتانیا می‌گویند تردیدی نیست که حکومت سوریه دست به حمله شیمیایی زده است. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی از زندان اوین آزاد شدند که در همین بخش خبری در مورد این خبر بیشتر خواهید شنید. محمد جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، میگوید شکایت صدها دانشجوی ستاره‌دار و استاد بازنشسته تاکنون در این وزارتخانه ثبت شده است. آقای توفیقی به خبرگزاری ایسنا گفته است که بین 400 تا 500 نفر به کمیته‌ای که در این ارتباط در وزارت علوم تشکیل شده است مراجعه و شکایت کردند. سرپرست وزارت علوم افزود که محدودیتی از نظر سال ستاره‌دار شدن یا بازنشسته شدن در نظر گرفته نشده است و همه تقاضاها و مواردی که حقی ضایع شده باشد را بررسی می‌کنند و تاکنون شکایت‌های 15 نفر نتیجه داده است. مسئولان سابق وزارت علوم ایران ستاره‌دار شدن دانشجویان معترض و بازنشسته کردن اجباری استادان را تکذیب می‌کردند. فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد ایران برکنار شد و به جای او حمید میرزاده به سرپرستی این دانشگاه تعیین شد. یاسر هاشمی، رئیس دفتر هیئت امنای این دانشگاه، به خبرگزاری‌های ایران گفته است که این تصمیم در جلسه فوق‌العاده هیئت امنا در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شده و آقای میرزاده به عنوان رئیس جدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شود. وقوع سیل در ایالت آکاپولکوی مکزیک تا کنون 57 کشته بر جای گذاشته و چند هزار تن از جهانگردان و ساکنان محل نیز در انتظار انتقال به نقاط امن هستند. این منطقه از مناطق معروف توریستی مکزیک است. در پی جاری شدن سیل در این منطقه شماری از مغازه ها نیز غارت شدند. وکیل مدافع محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع مصر، از نخستین گفتگوی تلفنی مرسی با خانواده‌اش پس از بازداشت خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وکیل مدافع مرسی گفت وی یک بار هفته گذشته و یک بار نیز دو روز پیش با همسر و فرزندانش تلفنی گفتگو کرد و گفت وضع سلامتیش خوب است. محمد مرسی از زمان برکناریش توسط ارتش مصر در 3 ژوئیه 12 تیر ماه تا به حال در مکانی سری در بازداشت به سر می‌برد و در این مدت تنها نماینده اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا توانستند با او ملاقات کنند. رضا،
ممنون از تو وحید. همکارم وحید پوراستاد آخرین خبرها رو تقدیم شما می‌کرد. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران، آیا ارتباط معناداری میان آزادی این افراد و سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد؟
علتش همین نرمش قهرمانانه ایست که شروع شده. اگر قرار هست که تنش‌زدایی در خارج بشه، اولویتش تنش‌زدایی در داخله. و من
دولت حسن روحانی میگوید توصیه آیت الله خامنه ای مبنی بر نرمش قهرمانانه را به طور قوی در دیپلماسی کشور لحاظ خواهد کرد. گزارشی در همین زمینه تقدیم شما خواهد شد. و باز هم از دولت حسن روحانی خواهید شنید و دستور رئیس جمهوری ایران برای بررسی موضوع حجاب و عفاف و نحوه برخورد نیروی انتظامی با این مسئله. و در پایان هم آخرین خبرها و تحولات سوریه رو تقدیم شما میکنیم. همراه ما بمانید در 30 دقیقه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها داشتیم گزارش ها حاکی است که تعدادی از زندانیان سیاسی امروز چهارشنبه در ایران آزاد شدند. همکارم آرش حسنیا در تحریریه خبر که این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو با ماست و او از جزئیات بیشتر این خبر برای ما خواهد گفت. آرش، دقیقاً چه تعداد زندانی سیاسی امروز آزاد شدند و چه کسانی بودند؟
سلام و درود بر تو رضا. در دو روز گذشته، یعنی حالا که داره کم کم جزئیات خبر منتشر میشه، چون ابتدای امر خیلی خبرها اول در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شد، بعد بعضی خبرگزاری‌ها روی خبر گزارش تهیه کردن و کم کم خبر در حال تکمیل شدن هستش. در دو روز گذشته اونطور که خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری گزارش دادن، 14 زندانی سیاسی شامل 8 زندانی سیاسی زن و 6 زندانی سیاسی مرد از زندان آزاد شدند.
آیا دلیلی برای آزادی این زندانیان اعلام شده؟
راستش دلایلی که اعلام شده در این خبرها از واژه‌هایی با عناوین مختلف استفاده شده، مثلا از عف گفته شده تا آزادی مشروط. همونطور که میدونی آزادی مشروط طبق قانون شامل زندانیانی میشه که نیمی از مجازاتشون رو گذرونده باشن و پیش بینی بشه که پس از آزادی مرتکب جرم نمیشن یا در طول مدتی که بازداشت بودن به طور مستمر حسن اخلاق نشون داده باشن. از این زندانی‌ها اگر بخوایم حالا به جزئیاتش بپردازیم، 8 زندانی زنی که از بند زنان زندان اوین آزاد شدند، خب معروف‌ترینشون خانم نسرین ستوده هستند که وکیل مدافع حقوق بشر بودند، مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار هست، محبوبه کرمی از فعالان حقوق زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا از جمله زنان زندانی سیاسی عقیدتی بودند که آزاد شدند، خانم مریم جلیلی و میترا رحمتی که از نوکیشان مسیح هستند، خانم کفایت ملک محمدی و المیرا یا فرح واضحان از دیگر زندانیانی هستند که از بند زنان زندان اوین همراه با خانم ژیلا کرمزاده مکوندی تونستند در این دو روزی که خبر منتشر شده آزاد بشن. یک نکته ای رو که من، چون این برنامه ملاقات که برنامه هستش که در رادیو فردا ما به معرفی زندانیان سیاسی میپردازیم، من نگاه میکردم به اطلاعات این زندانیان، شماری از اونها جزو زندانیانی هستند که مبتلا به بیماری های گوناگونی بودند، حال مساعد جسمی نداشتند، از جمله آقای فیض الله عرب سرخی که معاون وزیر بازرگانی بودند در دولت آقای خاتمی و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب هستند. هفته پیش ایشون عمل جراحی داشتن و هم اکنون هم که ما داریم صحبت میکنیم در بیمارستان امام خمینی هستند، یعنی از اونجا خبر آزادی بهشون داده شده. محسن امینزاده که معاون وزیر امور خارجه در دولت آقای خاتمی بودن و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هستند، مدت هاست ماه هاست که در بیمارستان قلب تهران بستری هستند. میرطاهر موسوی از جمله دیگه زندانیان آزاد شده که پیش از این در مجلس ششم نماینده کرج بودند و معاون هماهنگی ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی بودند، هم از جمله زندانیانی هستند که بیمار بودند. نام زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه‌ای که آزاد شدند، آقایان نادر بابایی، محمد علی ولایتی و حسین زرینی هستش که میشه بهشون اشاره کرد که ظرف این دو روز آزاد شدن. خانم کفایت ملک محمدی هم زندانی هستن که بیش از 60 سال سن دارند و خیلی از زندانیان دیگه مثل خانم امرآبادی هم از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی هستن که مدت زمان خیلی زیادی از مجازاتشون از حکمشون باقی نمونده بوده که تونستن آزاد بشن.
خیلی کوتاه هارش، آیا احتمال آزادی زندانیان دیگه هم وجود داره که اسمشون اومده باشه؟
رضا، حجم خبرهای غیر رسمی از آزادی‌ها خیلی زیاد هستش. همونطور که میگم در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از بستگان زندانیان سیاسی عقیدتی که در فیسبوک هستن، مثلا ابتدا گفته شد که آقای عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار، آقای احمد زیدآبادی دیگر روزنامه‌نگار زندانی در بند در زندان رجای شهر هم جزو آزاد شده‌ها هستند، بعد معلوم شد که نه هنوز آزاد نشدند. به نظر میرسه که این لیست با توجه به گزارشایی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم دارن میدن از داخل ایران، به نظر میرسه این لیست باید بلندتر از این 14 نفری باشه که فعلا آزاد شدن.
ممنون از تو. آرش حسنیا بود و آخرین جزئیات آزادی زندانیان سیاسی که امروز چهارشنبه از زندان آزاد شدن رو به ما داد. و در همین زمینه دیگر همکار رادیو فردا گلناز اسفندیاری گفتگویی کرده با علی مزروی، نماینده دوره ششم در مجلس شورای اسلامی، و نخست از او پرسیده درباره علت آزادی این زندانیان سیاسی. علی مزروی:
علتش همین نرمش قهرمانانه است که شهور شده. اگر قرار هست که تنش‌زدایی در خارج بشه، اولویتش تنش‌زدایی در داخله و من فکر میکنم یه مسیر مبارکی شروع شده که امیدواریم همه زندانی ها آزاد بشن و جامعه یکم آرامش بگیره. طبعا در پیشبرد تنش‌زدایی در خارج هم مؤثر خواهد.
پس فکر نمی‌کنین این در ارتباط با نشست سازمان ملل، بلکه واقعا خواست مقامات ایرانی برای ایجاد تغییر در داخل هست؟
اگه در ارتباط با اونم باشه خوبه، به هر حال از کار خوب به هر دلیلی بایست خوشحال بود و من فکر می‌کنم یه سیاست کلی داره در واقع اجرا میشه که در درونش این وضعیت قابل پیش‌بینی هست.
و فکر می‌کنید پس ادامه پیدا کنه این روندی که الان می‌بینیم شروع شده؟
بله بله حتما.
و امیدوار هستید که آقایان کروبی، موسوی هم آزاد بشن و خانم رهنما؟
بله من فکر میکنم تا آزادی اونا این مسیر ادامه پیدا کنه. بازم خوشحالی خودم رو از این اقدام اعلام میکنم و فکر میکنم که راه حل مسائل سیاسی ایران مهمترینش همین تنش‌زدایی در داخل کشور هست.
علی مزروی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما از موضوع آزادی زندانیان سیاسی در ایران دور نمیشیم و محمد زرقامی از رادیو فردا این مسئله رو با محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ایران در میان گذاشته و نخست از او پرسیده که آیا آزادی این زندانیان ارتباطی با سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران داشته؟
بی ارتباط هم نمیتونیم بدونیم، چرا که فضای عمومی جامعه به سمت نوعی از ملاطفت و تجمیع سرمایه ها در درون کشور برای حل مناقشات درونی و بیرونی. یکی از مناقشه هایی که در درون کشور بود همون ماجرایی بود که عده‌ای رو بالاخره منجر شد به بازداشتشون و ماجراهای بعد از انتخابات 88. به نظر من در شرایط کنونی که ایران میخواد بره به سمت آماده شدن برای حل مناقشات بین المللی و گفتگو پای میز مذاکره، باید از درون کشور بیشترین سرمایه و بیشترین پتانسیل رو پشت سر خودش داشته باشه. یکی از بهترین سرمایه ها خالی کردن دست منتقدان خارجی نسبت به ماجراهای داخل کشور و زندانیان سیاسی است. اگر دولت بتواند به سمتی گام برداره که این ذهنیت رو ایجاد بکنه که دولت جدید در پی رفع این مناقشه و رفع حصر و زندان از زندانیان سیاسی و سران زندانیان سیاسی هست، میتونه به گفتگوها و توفیق تیم دولت در مناسبات بین‌المللی کمک بکنه. اینا با هم ارتباط نزدیکی به گمان من خواهند داشت.
آقای جوادی حصار، خب با توجه به اینکه این احکام توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود و قوه قضاییه یک نهاد مستقل باید باشه، این آزادی استقلال این قوه رو زیر سوال نمیبره این دست آزادی ها؟
نه، در مناسبات بین‌المللی و مواجهات سیاسی جهانی دولت پیشانی یک نظامه و همه پتانسیل های درون کشور باید برای هماهنگ سازی و تقویت بنیه دولت باید پشت سر دولت قرار بگیرن و به نظر من قوه قضاییه هم ضمن استقلال در جهت اجرای برنامه های دولت مطابق با قانون کار میکنه، که اینجوری است که قوه قضاییه تو خلا زندگی بکنه. قوه قضاییه همون درگیری های سال 88 رو هم در ارتباط با دولت بررسی میکرد.
تا چه اندازه فکر میکنید که این روند ادامه پیدا کنه، روند آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و اینکه این ارتباطی نداره تنها با برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به عنوان یک ژست سیاسی تنها نیستش؟
من امیدوارم که هیچ زندانی سیاسی نمونه، همه آزاد بشن، ولی واقعیت‌های یه چیزایی است دیگه.
یعنی شما این ظرفیت رو می‌بینید که این روند ادامه پیدا بکنه، یا اینکه فکر می‌کنید تنها این دلیل این داره اتفاق می‌افته که مذاکراتی در پیش هست، نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پیش هست و دولت نیاز داره که چهره دیگه ای رو از خودش نشون بده.
دولت نیاز داره ولی نباید اینجوری تجربه بشه که اگر این ضرورت از بین رفت یه چهره دیگه ای باید به نمایش در بیاد. این به اقتضای شرایط این بخشی از قابلیت ها و ظرفیت های دولت میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه. این انعطاف به معنای شکست نباید تلقی بشه، به معنای عقب نشینی از سر اضطرار و درماندگی نباید تلقی بشه.
محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از مشهد با محمد زرقامی از رادیو فردا درباره آزادی زندانیان سیاسی در ایران گفتگو می‌کرد. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو از تحولات اخیر ایران از جمله همین آزادی زندانیان سیاسی با ما در میون بذارید. به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان با هم گوش می‌کنیم.
آزادی خانم ستوده رو به تمام آزادی خواهان ایران تبریک میگم. این حرکت آقای خامنه ای یک چرخش قهرمانانه است. از همه گروه ها خواهش میکنم که دقت و تحمل بیشتری بفرمایند. برهه بسیار حساسی، کمی هوشمندتر، عاقلانه‌تر به فکر تفاهم باشید.
آقای روحانی، کاش در جمع سپاهی ها به اونها تذکر میدادی که این پارازیت ها رو از روی شبکه های ماهواره‌ای و رادیو فردا و اینها بردارن. به ضرر شماست، هم به ضرر مردمه. اندام رو عقیم میکنه، سرطان میاره، ما رو بدبخت کردن، چند لحاظ اقتصادی، چند لحاظ جسمی.
آی روحانی، تو را به مقدساتی که میپرستی، تو را به هر کسی که میپرستی، ما را دست روسیه نجات بده. آقای آمریکا صلح کن، دوستی بهتر از دشمنیه. حالا یه بار امتحان کن ببین آمریکا چی میشه. علی هستم از بروجرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:16 است و مجله رو با خبرهای از ایران پی میگیریم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران میگوید که حسن روحانی رئیس جمهوری در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی به توصیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نرمش قهرمانانه به طور قوی لحاظ خواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز چهارشنبه با اشاره به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر نرمش قهرمانانه در عرصه دیپلماسی گفت دکتر روحانی و وزارت امور خارجه در مذاکرات خود همین منویات رهبری را که به گفته او بسیار هم سنجیده است لحاظ می کنند. به گفته ای آقای نوبخت، آیت الله خامنه ای همیشه معتقد بوده که مذاکرات هسته‌ای ایران باید با تدبیر مدیریت شود و اگر غیر از این بوده او تذکرات لازم را داده است. این در حالی است که آقای خامنه ای در سالهای گذشته و دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همواره بر مقاومت در برابر غرب و ایالات متحده تاکید داشت، تا جایی که چندی پیش به صراحت گفت او فردی انقلابی است نه یک دیپلمات، که این سخن گویای سیاست رهبری جمهوری اسلامی در قبال مسئله هسته‌ای بود. با این حال رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنانی عرصه دیپلماسی را عرصه لبخند و مذاکره توصیف کرده و گفت که مخالفتی با انعطاف در برابر غرب ندارد. اگرچه به گفته او نباید فراموش کرد که حریف کیست و چه هدفی دارد. ایران تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد که اقتصاد کشور را نشانه رفته است. این تحریم‌ها شامل صادرات نفت، بانک‌های ایرانی و حتی بانک مرکزی نیز می‌شود و به همین دلیل تحلیلگران از آن به عنوان یکی از سخت‌ترین تحریم‌ها در جهان یاد می‌کنند. اما موضع‌گیری جدید آقای خامنه‌ای می‌تواند تا حدی امیدها را نسبت به توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مناقشه هسته‌ای افزایش دهد، چنانچه حسن روحانی نیز در مقام رئیس جمهوری ایران بر حل و فصل این مناقشه و آمادگی تهران برای شفاف‌سازی بیشتر تأکید کرده است. حال سخنگوی دولت آقای روحانی با اشاره به اظهارات آیت الله خامنه‌ای میگوید قطعاً با توجه به صراحت رهبری، به گفته او این موضوع از سوی مجریان دولت به صورت قوی مورد ملاحظه قرار میگیرد.
حسین قویمی گزارش میداد و در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت رئیس جمهوری ایران به وزیر کشور دستور داد تا موضوع حجاب و عفاف و نحوه اجرای آن در جامعه از سوی نیروی انتظامی در شورای اجتماعی کشور مطرح و بررسی شود. حسن روحانی همچنین از نیروی انتظامی خواست در برخورد با این موضوع اجرای قانون را با رویکرد اخلاقی و با رعایت کرامت انسانی و به دور از هر گونه افراط و تفریط پیگیری کند. همکارم وحید فروستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، و نخست از او پرسیده آیا درخواست رئیس جمهوری ایران از نیروی انتظامی به این معناست که او از رویکرد نیروی انتظامی در مورد نحوه اجرای حجاب و عفاف رضایت ندارد؟
اونچه که آقای روحانی در نظر گرفته از گزارش هایی که به او رسیده قاعدتا جدا از گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شده نیست. اونچه که در رسانه ها در طول سالهای اخیر منتشر شده و فشار نیروی انتظامی در یک ماه گذشته هم در ادامه همون رویکرد سالهای گذشته قابل فهم و ارزیابی هست، نشون میده که رفتار نیروی انتظامی با مردم اگرچه نام نظارت بر مراعات مسائل شرعی در مقوله حجاب و غیره داشته، اما رفتاری که داشته ناقض کرامت انسانی بوده و گزارش‌های منتشر شده نشون میده که افکار عمومی به شدت ناراضی هست از این وضعیت و حتی نتیجه معکوس داده و جامعه رو نه تنها متقاعد نکرده به مراعات برخی از اونچه که اونها احکام شرعی مینامند، بلکه خشمگین کرده از فشار دولتی و حکومت برای مراعات این مقولات.
آقای روحانی به وزیر کشور مأموریت دادن تا در شورای اجتماعی این موضوع رو مطرح بکنن. به اعتقاد شما دولت آقای روحانی در برخورد با این مسئله چقدر میتونن تأثیرگذار باشن؟
همین که ابزار دولت و در واقع نیروی انتظامی به نوعی تحت امر دولت هست، میتونه به اونها کمک بکنه تا جلوی رفتارهای غیر اخلاقی رو بگیرن. اگرچه به لحاظ نظری راه دشواری در پیش دارن در حل این مسئله با اصولگرایان و کسانی که معتقد به این فشارها هستن و اصلا این فشارها رو نه تنها غیر اخلاقی نمیدونن، بلکه ضروری میدونن و جزء وظایف پلیس میتونن که در خوراک، پوشاک و اموری از این جنس دخالت بکنه و اون چه که اونها وظیفه شرعی مردم میدونن رو بر اونها تحمیل بکنه. یعنی نگاه تحمیلی و نگاه تمکینی اختلافی است که بین اصولگرایان و دولت وجود داره، ولیکن من فکر میکنم که در نهایت دولت اگر بتونه موفق بشه جلوی اون نگاه بایسته با استفاده از ابزاری که داره، میتونه هم پلیس رو متقاعد بکنه که رفتارش رو با مردم متناسبتر بکنه و هم اینکه مردم رو راضی نگه داره. اجمالا
آقای اکبری، ما الان میبینیم دو جریان فکری و دو نگاه در کشور وجود داره که یک نگاه نگاه سختگیرانه است به مسئله حجاب، یک نگاه کمی متعادل تری است. آیا فکر میکنید این دو جریان بتونن با هم به یک تفاهمی برسند یا امکان پذیر نیست به تفاهم رسیدن این دو؟ چون احساس میشه اون نگاه سختگیرانه در حاکمیت قدرت و به قولی زور بیشتری داره.
متاسفانه من چندان خوشبین نیستم به تفاهم بین این دو نگاه و در نهایت فکر میکنم که اون جریانی که قدرت رو به دست میگیره از ابزار قدرت میتونه استفاده کنه تا نگاه خودش رو غالب بکنه و جلوی نگاه طرف مقابل رو یا بگیره یا اگر نتونه بگیره دست کم مهارش بکنه. وگرنه اینکه بخوایم تصور بکنیم تفاهمی بین این دو تا به وجود میاد، بعید میدونم. علتش هم خیلی واضحه. ببینید، یک طرف ماجرا میگه که در واقع مقولاتی مثل حجاب و حتی سایر مقولات دینی وقتی یک دولت دینی حاکم میشه حق داره که این رو بر مردم تحمیل بکنه و به اصطلاحی که خودشون هم ابایی ندارن بگن، مردم رو به زور به بهشت ببره. نتیجهش اما ایجاد جهنمی میشه در جامعه. یعنی وقتی مردم ناراضی اند از این فشارها و نمیخوان در واقع با پیشنهاد این دسته از اصولگرایان و این جریان فکری تمکین بکنن و به بهشت برن به اصطلاح، طبیعتا این نارضایتی افزایش پیدا میکنه و تبدیل میشه حتی ممکنه به شورش های های اجتماعی. اما در مقابل کسانی هستند که از قضا اونها هم به اسلام اعتقاد دارن، به احکام اسلام اعتقاد دارن، اما معتقدن احکام اسلام تحمیلی نیست، تمکینی نیست. یعنی افراد باید خودشون با اختیار خودشون رو بپذیرن و دولت حق نداره در این مسائل دخالت بکنه و مردم رو وادار به انجام کاری بکنه. در نتیجه من چندان خوشبین نیستم به این تفاهم. تنها امیدواریم این هستش که دولت برآمده از خواست مردم، با توجه به اینکه اکثریت مردم طرفدار اینن که آزادی عمل بیشتری داشته باشن و این مقولات جزء وظایف حکومت به حساب نیاد و به خودشون سپرده بشه، از طریق قدرتی که مردم به دولتی میدن با این برداشت، بتونه دولت جلوی رفتارهای اصولگرایانی از این جنس رو بگیره و رضایت مردم رو بیشتر تامین بکنه.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، با همکارم وحید فروستاد درباره نگاه دولت به موضوع حجاب و عفاف صحبت میکرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بله، آخرین گزارش این مجله شبانگاهی یک گزارش خارجی است و مربوط به سوریه. در حالی که میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر چگونگی برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه اختلاف نظر وجود دارد، دبیر کل ناتو میگوید گزینه عملیات نظامی علیه حکومت بشار اسد از روی میز برداشته نشده است. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
نشست اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه اختلاف نظرها ادامه دارد. سه کشور آمریکا، فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه ای را آماده کرده اند که به گزارش خبرگزاری های بین المللی معلوم نیست چه زمانی درباره آن رأی گیری خواهد شد. روسیه هنوز میگوید حمله شیمیایی 30 مرداد ماه به حومه دمشق کار حکومت بشار اسد نبوده. روسیه پیش از این طرحی را به آمریکا پیشنهاد کرده بود که بر پایه آن سلاح‌های شیمیایی سوریه تحت کنترل درآمده و نابود شود. آمریکا با این طرح موافقت کرد و خطر حمله نظامی آمریکا به سوریه موقتاً رفع شد. پس از ارائه گزارش بازرسان سازمان ملل به شورای امنیت در روز دوشنبه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه گفتند تردیدی نیست که به کارگیری این اندازه از گاز سارین و پرتاب آن با موشک زمین به زمین کار نیروهای حکومت سوریه بوده است. روز سه‌شنبه بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل، در نشست افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت:
This is the most significant confirmed use of chemical weapons against.
این معنادارترین مورد تایید استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه شهروندان غیر نظامی از زمان استفادگی صدام حسین از این سلاح‌ها در حلبچه است. این جنایت جنگی زیر پا گذاشتن پروتکل منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک و همچنین عرف‌های بین‌المللی است.
به گزارش نشریه فارین پالیسی، مایکل مورل، یکی از مقام‌های ارشد سابق سازمان CIA که کارشناس مسائل سوریه هم هست، گفته است فکر نمی‌کنم رژیم اسد سلاح‌های شیمیایی‌اش را تحویل دهد. حکومت سوریه تنها می‌خواهد زمان بخرد، به خاطر اینکه سال‌ها به این سلاح‌ها به چشم سلاح استراتژیک علیه اسرائیل نگاه کرده است. در همین حال آندرس فوراسموسن، دبیر کل ناتو، روز چهارشنبه گفت تهدید عملیات نظامی علیه حکومت سوریه همچنان روی میز باقی خواهد ماند تا رژیم سوریه را وادار کند به قولش برای واگذاری سلاح‌های شیمیایی عمل کند. روز چهارشنبه اما روسیه گفت حکومت بشار اسد شواهدی در اختیارش گذاشته که نشان می‌دهد حمله شیمیایی کار مخالفان بوده. یک روز پیش از آن هم سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پس از دیدار با وزیر خارجه فرانسه در مسکو گفت این تنها رژیم بشار اسد نیست که سلاح شیمیایی در اختیار دارد. جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در پاسخ به این گفته‌های وزیر خارجه روسیه گفت:
او برخلاف جریان قوی افکار عمومی بین المللی شنا می کند، اما مهمترین چیز شواهد و واقعیت هاست.
در حالی که گزارش ها حاکی است نشست اعضای دائم شورای امنیت برای بررسی پیشنویس قطعنامه علیه سوریه ادامه خواهد داشت، خبر می رسد که روز چهارشنبه نیروی هوایی ارتش سوریه به مناطقی در شمال شرقی دمشق حمله کرده اند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر هومس همچنان در محاصره نیروهای حکومت سوریه است و هزاران نفر همینک در این شهر نیاز به کمک دارند.
آخرین خبرهای سوریه رو از همکارم علیرضا کرمانی میشنیدید. فقط یک خبر رو خدمتتون اعلام کنم که دقایقی پیش کشتی فینال وزن 74 کیلوگرم قهرمانی جهان بین عزت‌الله اکبری از ایران و جردن باروست از آمریکا به پایان رسید و عزت‌الله اکبری این مسابقه رو 4-0 به حریف آمریکاییش واگذار کرد و به مدال نقره بسنده کرد. به این ترتیب ایران با 2 طلا، 1 نقره و 2 برنز پس از 11 سال قهرمان جهان شد، قهرمان کشتی آزاد جهان شد. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید در این مجله خبری. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود. بدرود.